امریکا هم سعی کرد از این واقعه به عنوان اهرم فشاری علیه کشورمون استفاده کنه تا ما قطعنامه رو بپذیریم. این نکته خیلی مهمی است. به قول بزرگترها و علما این تاریخ هست که تکرار میشه. اگر ما ازش عبرت نگیریم و خدای نکرده بخوایم مکتب اون رو عوض کنیم، از مکتب عاشورا، از مکتب امام حسین فاصله بگیریم، اونی که ضرر میکنه ما هستیم و عافیت طلبی هیچ وقت برای افراد سعادت و پیروزی جاودان رو بر عهده به دنبال نداشته.
بله.
حقیقتا نمیخوام حرفهای بنده طولانی بشه که خدای نکرده از سوالات شما
سلامت بشین
چیزی باقی بمونه. هر موقع لازم بود بفرمایید که بنده
بله بله خواهش میکنم. حتی شما که نافذ و شیوا و گویا صحبت میکنیم ممنونم ازتون. فقط این که حالا چرا این فاجعه رو، یعنی فاجعه پرواز 655 رو، باید به عنوان نقطه آغاز افشای استاندارد دوگانه غرب در حوزه حقوق بشر بدونیم، بیشتر توضیح بدیم ممنون میشم.
ببینید اون حقیقتی که سالهای سال به واسطه سلطه رسانه‌های غربی و استکباری برای سرپوش گذاشته شده بود، با جنگ شدید اسرائیل علیه غزه این پرده ها کنار رفت، با حملات اونها به کشور ما، به شهادت رسوندن افراد غیر نظامی، ادعای این که ما با دولت شما کاری نداریم، اینها همگی هیمنش متاسفانه در چنین ایامی کنار رفته. یعنی ما مجبور شدیم چنین بهایی رو داخل کشورمون بدیم تا عده‌ای از خواب غفلت بیدار شن. اما کسانی که از نسل جنگ هستن یا نسل جدیدی هایی که میدونن باید تاریخ رو مطالعه کنن، با دنبال کردن این وقایع، من جمله واقعی این حمله ددمنشانه این افغان امریکایی به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران، این رو میدونستن که ما با الحمدلله با پیروزی رزمندگان در جبهه‌های نبرد دست بالاتر رو در جنگ علیه رژیم بعثی داریم و بایستی این موضع رو حفظ کنیم. اما از یک جایی به بعد وقتی که سلطه استکبار این رو فهمید که اگر مچش در این جنگ خابیده بشه، خدای نکرده به زعم اونها ممکنه کل این هژمونی زیر سوال بره، اینها اومدن خیلی قدرتمندانه تر، مثل همین اتفاقی که افتاد وقتی که اسرائیل کم آورد در جنگ تحمیلی علیه ایران در این 12 روز، اومدن اینها رو خیلی شارژ کردن، خیلی تنظیم برابری حمایت کردن. و خب یکی از این اتفاقات برای اینکه کشور ما متوجه بشه که یه جنگ فقط جنگ علیه یک کشور نیست، همین حمله به هواپیمای مسافربری. اونها وقتی که بفهمن موجودیتشون داره زیر سوال میره، از به قول معروف پیکار با بیگناهترین آدم ها هم عبایی ندارن و اون روی زیر سرپوش میذارن. چنانچه اگر اخبار رو دقت کنید در چنین ایامی، فکر میکنم امروز یا فردا، قرار از کسانی که ایران رو بمباران کردن در این جنگ 12 روزه در کاخ ریاست جمهوری امریکا تقدیر بشه. و میبینید اینا هیچ عبایی ندارن، بیشتر هم کسانی رو که هیروشیما و ناگازاکی رو بمب اتم ریختن تقدیر کردن.
بله.
این وقایع میگم ریشه در مکتب عاشورا و مکتب امام حسین داره. کسانی که از حضرت علی اصغر هم نگذاشتن، کودکی که حتی نمیتونن اشاره کنه من آب میخوام، و اینو سرنخ شما بگیریم، میرسیم به چنین روزی که رایان قاسمی 2 ماهه عزیز در خونه شهید میشه در کشورمون. و اینها خیلی دردناکه. یعنی ما اگر خدای نکرده عزیزان شنونده، ما این سرنخ رو بخوایم از دست بدیم و ادعای عافیت طلبی بکنیم، ادعای صلح بکنیم با کسانی که چنین عقیده‌ای رو دارن، اون وقت باید به چنین مسائل رو هم تم بدین که بعد حقوق بشری که اینها معرفی میکنن مثلا به عنوان مثال حقوق واقعی است، در صورتی که دیدیم که در این ایام اونها در راستای رسیدن به اهدافشون از هیچ ستم و ظلمی فروگذار نیستن.
بله بسیار خیلی ممنونم. فقط یه نکته هم راجع به این موضوع که خودتونم اشاره کردیم بفرمایید که فکر میکنید چرا آمریکا به جای عذرخواهی و محاکمه عاملان اونها رو تشویق میکنه یا ازشون تقدیر میکنه؟
خب ببینید همونطوری که از باز من از چون در ایام حماسه عاشورا هستیم باز من از همون واقعه وام میگیرم. اون افرادی که برای جایزه گرفتن به خیال جایزه گرفتن اون گونه اصحاب سید شهدا بهترین انسانهای روی زمین رو زیر سوم اسبشون قرار دادن، از بچه ابی عبدالله از کوچکترینشون تا بزرگترینشون نگذاشتن و حتی رقابت و از سر این بود که یک سری رو برای حاکمیتشون جایزه ببرن وام میگیرم. و ببینید وقتی که هدف اونها برای خودشون تعریف شده باشه حتی نظام قانونی خودشون هم نمیتونه جلوشون رو بگیره. وقتی یک خونخاری مثل نتانیاهو قرار محاکمه بشه
بحب.
وقتی یک خونخاری مثل آقای ترامپ قرار محاکمه بشه اما اونها با استفاده از همین زور و قدرت و پولشون محاکمه هم زیر سوال میبرن
یا حق وتو،
بله دیگه چه انتظاری از مجامع بین المللی هست؟ اونها اهدافشون واسه خودشون موجه هست و خب در این راستا هدف هم وسیله رو توجیه میکنه. طبیعی است که اونها هم هیچ ابایی نداشته باشن از اینکه حالا بمب شیمیایی بزنن، بمب فسفوری بزنن، اینها
جسورتر میشه.
بله این مکتب رو ما نباید رها کنیم. اگر هویتمون هویت امام حسین رو رها کنیم خدای نکرده دیگه اون جامعه منتظر که انشاءالله رهبرش حضرت ولیعصر خواهد بود ما اون جامعه نخواهیم بود. این ما این که از بین خواهیم رفت.
خیلی ممنون.
جامعه بیاد جامعه که منتظر واقعی باشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. سپاسگزارم از کلام دلنشین شما حضرت سام و المسلمین سید علی میرلوهی. نه خواهش میکنم استفاده کردیم. امیدوارم که همیشه تندرست باشیم و خدا حافظ.
کیمیایی که قاند خاک سیه را زر سرخ گرد خاکی که زیر قلم عباس را علی خان زلزال به روی لب علم دار لشکر به پیگار آمد ابو فاضل یار میدان چون موج خروشان علی وار آمد علی بزن زنیه خطر را چون شتابان رکس خان علم دار آمد علی بیامد عجل الفران الفران بیامد عجل الفران الفران خدا اونگر عبد قاتل کار و زار اگر تیغ او از کسی بگذرد اگر تیغ او از کسی بگذرد سرش در یمی پیکرش در دستان لال هر به ابو فاز شیر مرد ابو فاز دوره حضرت رقیه میگرد ابو فاز علی جیغ قرمد ابو فاز کوبرد ابو فاز دور دشمنای حیدر و کند ابو فاز طرف و شمس به دست همه گونه است ولی شرف کل جهان دست جنابه یا علی زمین لرزد ز تکبیرش لقاوی سورال غزل خان آمد ز مارد پر و پریزد ز یک حمله ی تیر مشتان آمد منو بنازم بر کمالاتش ابو فاضل شما Falls in
درخشان آمد دالی مد بزن حمله کن سر بریز بر زمین بزن حمله کن سر بریز بر زمین بچر خانلم ایال اوهنین چه کردی که ترسید دشمن زدو به عمرم ندیدم یلی این شنین به عمرم ندیدم یلی این شنین یا اول غربم جان بستان بکن از جا تارم و امروی عبو فازه بیسوی عبو فازه رفته به علی تفان بازوی عبو فازه علی تیر مشگان عبو فازه چشمان عبو فازه تا کور شبت چشم حسودان عبو فازه.
اینجا تهران پایتخت ایران زرخیز و سربلند هست. صدای ما رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید و این برنامه طلوع حماسه است. گاهی لازمه چند لحظه سکوت کنیم تا صدای حقیقت رو بهتر بشنویم. ما در دنیای زندگی میکنیم که پر شده از صدا، تصویر و ادعا. هر کس چیزی میگه و هر رسانه‌ای چیزی پخش میکنه و هر سیاستمداری حقیقت رو از زاویه‌ای که خودش میبینه روایت میکنه، اما حقیقت همیشه در هیاهو گم میشه. شاید وقت اون رسیده باشه که کمی آرامتر، بی صدا و بی قضاوت فقط گوش کنیم، گوش به صدای مردمی که فریاد میزنند اما حقیقتند.
ایران شکارش میکنه،
هر کاری اگر بکنه ما پشت همدیگه را خالی نمی کنیم.
حماسه های از جنس همدل
ما پشتبانه این مردم قله های پیروزی را میگیم یکی پس از دیگری.
وقتی روایت‌هایی از جنگ 12 روزه رو با هم مرور می‌کنیم، اهمیت استمرار این همدلی کردن دوچندانه، کما اینکه در صحبت‌های رهبر معظم انقلاب و بقیه مسئولان کشور هم به چشم می‌خوره. می‌دیدیم که مردمی که شغل‌های مختلفی داشتند یا می‌تونستن با حرفه خودشون کمکی بکنند، سعی می‌کردن که دست کس دیگه‌ای که مشکلی یا نیازی داره رو بگیرن.
نکته‌ای که در تاریخ پر افتخار میهن ایران بارها تکرار شده
و همین چرخه در جامعه به همدیگه کمک میکرد.
مردم در هر صنفی که بودن میگفتن هستیم تا چرخه خدمت قطع نشه.
سخت نگرفتیم، اتفاقا از قبل خورده ما مردم بیشتر کنار اومدیم.
باشون اومدیم؟
بله، درست کردم گفتم برو به سلامت.
اگر فشاری هست، اگر جنگ، اگر هرچی هست، رو ما هم هست، پس باید همبستگی داشته باشیم، با همدیگه باید کنار بیایم.
یه باغ رستورانه که صاحب اون برای خانواده هایی که خونه هاشون رو از دست دادن و مشکل براشون به وجود اومده در نزدیکی های تهران اقامت رایگان فراهم کرده. شما اینجا اقامت رایگان میدید به
کیا؟
به مردم،
هر کی که خونش آسیب دیده
بیا داره در خدمت،
هر کی که بیاد،
هر کی که بیاد.
این کارو واقعا میتونستم بکنم الان و با عشق دارم به مردم این کارو میکنم.
این همدلیه این زمان خیلی مهمه. همین که حتی اگر کاری از دستمون بر نمیاد زبانی بتونیم به همدیگه دلگرمی بدیم یا برای هم آرزوی خوب هم داشته باشیم، همین کافیه.
یه تاکسی که نوشته در این روزای سخت بیاد یار هم باشید، تاکسی بدون تعطیلی هر کجا هر زمان برای انجام امور دارویی پزشکی.
وظیفه من هست که در قبال جامعه خودم حداقل بتونم به کمک‌های دارویی مردم، به کمک‌های پزشکیشون، جابجاییشون انجام وظیفه کنم.
مردم در شهرهای مختلف هم پای همدیگه ایستادن. مثلا اهالی مازندران که میگن آمادن برای خدمت به مهمانانشون از شهرهای مختلف.
برای کسایی که در شهرستان ها کسی رو ندارن، حالا خانواده‌ای، مکانی، پناهی که بتونن فعلا دوا خودشون رو حفظ کنن، ما این امکان رو برای مردم عزیز در نظر گرفت به صورت رایگان در خدمتتون باشیم.
ساعت چنده؟
12:23.
نمی ترس اومدیم بیرون؟
از کی؟
مگه خبری شده؟
والا
چند ماشه این ماشالله؟
5 ماشه. پنج ماشه دومانو بیرون
با مملکت تو جنگ اومدین شما نشستین؟ اینجا خوشگذرونی؟
آروم تر از اینجا نداریم.
هم به خودمون اعتماد داریم و ایمان داریم، هم که مثلا پشتمون نیروهای مسلح هستن، نظام هست
و مملکتمون واقعا امام زمانی.
خدا یار ایرانه.
خدا شکر پدافند خیلی قوی داریم، نمیذارن اصلا موشکاشون به اینجا برسه.
آمریکا و اسرائیل هیچ غلطی نمیتونن بکنن.
با این موشکایی که داریم، با این قدرتی که داریم و با این سردارایی که استعیم قلعه و براشون آرزوی موفقیت بکنه.
اوج این همدلی در مراسم تشییع قهرمانان ایران از سرداران تا سربازان به چشم اومد.
فقط این که ما همه متحدیم، همه به راه رهبرمونیم، همه دنبال روی خون شهیدامونیم.
مهمترین پیامش اینه که به نتانیاهو بگن اون هدفی که به دنبالش مردم خیابون بیان محقق شده. این همون حضور مردمه.
معنی حضورشون بیعته، نه ودا. ما اومدیم بیعت بکنیم.
پشتیبان رهبری، پشتیبان اسلام، پشتیبان ایران، ایران، ایران.
شهیدامون خون دادن، جون دادن. ما هم کمترین کاریه که میتونیم انجام بدیم.
با ده هشتادیام، با ده نودیام، محکمتر از ده های قبل، محکمتر از نسل های قبل، پای کار رهبر و نظام انقلابمون ایستادیم.
حالا ما موندیم و این همدلی و کشور ایران که امیدوارم این همدلی و همبستگی ادامه داشته باشه.
نظر شما این وحدت رو چطور میتونیم حفظ کنیم؟
پشت مقام معظم رهبری باشیم، نه یه قدم عقب‌تر، نه یه قدم جلوتر.
هر چقدر ما تو خودمون دلخوری داشته باشیم، پای غریبه وسط بیاد میزنیم تو دهنش. این خاک فروختنی نیست.
وحدت همیشه بوده. شاید حالا تو ظاهر کشوری خیلی سعی می‌کنن نشون بدن که ما با هم نیستیم. ولی هستیم. نشونه این همین حضور مردم. همه ما به خاطر رهبر اومدیم، به خاطر این کشور اومدیم.
پشت رهبری هستیم و اسرائیل قطعاً به دست ایران نابود میشه.
شهید، شهید، شهید. راه تو افتخار، نام تو ماندگار.
وقت بخیر هموطنان عزیز و ارزشمند، کنار شما هستیم از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها و برنامه زنده طلوع حماسه. اما در این لحظه مهمان تلفنی دیگری داریم که خدمتشون عرض سلام و وقت بخیر دارم، جناب آقای محمد کاظم انبارلویی، فعال رسانه و سیاست، که خدمتشون سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
من خدمت حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو سلام و عرض ادب دارم.
زنده باشین انشالله. جناب آقای انبارلویی، در حال حاضر شاید اون عزیزانی که زیاد از اهمیت رسانه مطلع نبودن در شرایط بحرانی و جنگ به وضوح پی بردن که چقدر رسانه میتونه نقش‌آفرین باشه. از اهمیت رسانه در شرایط بحرانی بیشتر برامون توضیح میفرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همزمان با تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک عزیز جمهوری اسلامی و پس از اون حمله تجاوزکارانه رژیم آمریکا، خوب مردم اخبار جنگ را میخواستم پیگیری کنم.
بله.
خوب قبلا میگفتن که رسانه ملی مخاطب نداره. رسانه ملی بیش از 25-30 درصد به صدا مخاطب نداره. اما با وقوع این قصه همه دنیا و همه ملت ایران اگر روایت صحیح از این نبرد رو میخواستم پیگیری کنن، در رجوع کردن به رسانه ملی.
بله.
رادیو و سیما به خصوص شبکه خبر پر بیننده ترین و پر بسامد ترین بستر در این قضیه داشت و شاید مثلا آخرین نظرسنجی‌ها نشون میده که بیش از 80%، 75% صدا سیمای ما و رسانه‌های داخل مخاطب پیدا کرد. انصافا کسانی که در صدا سیما و رسانه‌های ما حضور قهرمانانه و پهلوانانه داشتن و روایت جنگ را مطابق با اون چه که واقع هست بیان میکردن، ارزش رسانه رو در سطح ارزش کار بزرگ رزمندگان اسلام در تنبیه متجاوز اونهایی که در تجهیز موشک‌ها و پهپادهای ایران بودن و در همون ساعت اول متجاوزا تنبیه کردن، ارزش کار رسانه ملی و دیگر رسانه‌های ایران به اندازه همون ضرباتی بود که رزمندگان اسلام به دشمن صهیونیستی و آمریکای متجاوز به اصطلاح ارزیابی کردن.
بله،
اوج این قدرت نمایی را میتوان در همون لحظاتی که دشمن به رسانه ملی و
ساختمان شیشه‌ای
مشاهده کرد. ظهور و طلوع قهرمان این قصه خانم امامی بودند که الان نام او و تصویر او در داخل و خارج به عنوان یک قهرمان ملی مطرح است.
بله،
ما در این نبرد نابرابر چه در میدان چه در فرامیدان رسانه های ما درخشیدن و از این جنگ نابرابری که روایت صادق ساختن و هنوز این جایگاه و پایگاه رو رسانه ملی و دیگر رسانه های ما حفظ کردن و این در حالی است که رسانه های دشمن به دلیل دروغ پردازی و روش های فریبامیز قدرت خود رو در این هماوردی از دست داد.
بله آقای انبارلویی، اتفاقا میخوام به این نکته برسیم. ببینید، سرعت، دقت، صحت و این روایت صادقی که شما فرمودین خیلی زیبا و تماشایی در رسانه‌های ما جاری بود و خیلی خوب همه به تماشا نشستیم. خدا قوت میگیم به همکارانمون در رسانه‌های مختلف. اما میخوایم که درباره رسانه‌های مخالف هم شما دیدگاهتون رو بفرمایید. به هر حال بی‌تعارف رسانه های مخالف که دستشون هم رو شده چقدر دروغ پردازی می کنند و افکار مردم رو هدف قرار دادن، سمپاشی می کنند و واژه ها و اطلاعات غلطی که دارن صادر می کنند کمتر از بمب و موشک نیست. واقعا می خواهیم ببینیم که چه شکلی میشه جلوی نفوذ اینها رو گرفت و مردم در این شرایط چه دفاعی باید بکنن، چون به هر حال این جنگ روانی و رسانی خطرناکتر از جنگی که حالا با توپ و تانک و گلوله هستش.
ببینید، واقعیت و حقیقت میدان رسواگر رسانه هایی است که بر اساس دروغ و اغواگری کار میکنن. اگر بخوایم به اصطلاح تصویری از به اصطلاح کار کرده رسانه های بیگانه و رسانه های دشمن بدیم، ناچاریم که دستاورد های نبرد 12 روزه رو یک به یک مرور کنیم. تا کنون کارشناسان و استراتژیست های جهان بیش از 20 دستاورد برای ملت ایران در این نبرد 12 روزه به اصطلاح ثبت کردن. شما ببینید در همون ساعت اولیه حمله برقاسای رژیم صهیونیستی به ایران یک تصویری از در هم ریختگی، شکست، فروپاشی از ایران دادن و یک تصویر سر پا بودن رژیم صهیونیستی دادن. با همون پیام اولیه مقام معظم رهبری خوب و انعکاس اون در جهان و در داخل معلوم شد که این تصویر درستی نیست و به فاصله چند ساعت پیام دوم صادر شد، در حالی که رژیم صهیونیستی خود رو سر پا نشان میداد. در پیام دوم همزمان با پخش اون رسانه ملی تل آویو و حیفا رو نشان داد که زیر ضربات مرگبار موشک‌ها و پهپادهای ایران دست پا می‌زد. ولذا اولین دستاورد نبرد 12 روزه شکست پدافند دشمن و به اصطلاح بارش مداوم و مستمر قدرت موشکی و پهپادی ایران بود. دومین تصویر بی دفاع بودن آسمان سرزمین های اشکالی بود، در صورتی که اونها هفت لایه پدافند داشتن و موشک های ما تمام این لایه ها رو به اصطلاح در هم نوریدن و به اونجا رسیدن. ناکارآمدی توان نظامی آمریکا و اسرائیل در این نبرد 12 روزه فاش شد. بله. شکست میدانی اونها و فرامیدانی اونها مشخص شد. ببینید یکی از مسائلی که آمریکایی‌ها ما را همیشه تهدید میکردن و دستگاه دیپلماسی ما را تحت تاثیر قرار میدادن این بود که گزینه نظامی روی میزه و گزینه نظامی اونها ظرف 12 روز اون چنان از هم پاشید و اونچنان منهدم شد که اونها در فاصله کمی پرچم سفید بالا آوردن و به علامت تسلیم و با واژه آتش بس یا به صدا ترک مخاصمه موقت بازی کردن و ملت ایران و ملت های جهان مشاهده کردن که ایران با دو قدرت اتمی جهان جنگی در مدت کوتاهی با کمترین هزینه پیروز شد.
بله.
ظهور توانایی های نظامی و سایبری ایران و تست آن در میدان برای جهان خیلی مهم بود و جهان متوجه شد که ایران با دو کشور نمی جنگد، با کل ناتو، با 32 کشور ظرفیت های نظامی و جنگ روانیشون رو به میدان آوردن، به اضافه برخی از این کشورهای منطقه که خوب متوجه شدن که ایران در ادعای پایداری خودش بلوف نمی کنه، در میدان نشون میده که حاضره. همزمان با این دمیدن روح امید در ملت‌های جهان و تصویر درخشونی از اتحاد و رفاق ملی بود، اونا فکر میکردن ما یه درون از هم پاشیده‌ای داریم و اونا با چند تا انفجار میتوانن اپوزیسیون رو در ایران فعال نگردن. اصلا بودیم اپوزیسیونی وجود نداره، نه در داخل نه در خارج، عددی نیستن در برابر وحدت ملی و همگرایی ملت ایران و ما توانستیم ارتقای وحدت ملی رو نشون بدیم. یعنی همه تصاویری که اونها دشمن از ایران نشون میدن یکی پس از دیگری در برابر قدرت رسانه ملی ما و قدرت رسانه های داخل به زانو اوندارون.
بسیار
ما در این نبرد طعم تلخ آوارگی ویرانی را در سرزمین‌های اشغالی به اونا چشاندیم. همین چیزی که اونا در غزه و لبنان میخواستن به محور مقاومت بچشونن.
بسیار
سفارایی روابط بین المللی به هم خورد.
درست.
و از میان این طوفان طلوع قدرت رهبری امام خامنه ای در یکی از بی سابقه ترین نبردها در اذهان افکار عمومی جهان ظهور کرد و اونا دیدن که یک حکیم، یک استراتژیست نظامی قدرتمند، هوشمند، صبور و صادق یک نبرد تاریخی رو داره رهبری میکنه و مدیریت میکنه.
خیلی ممنونم، بسیار عالی جناب آقای انبارلوی عزیز. در واقع جمع‌بندی کلام این میشه که قدرت رسانه‌ای ما رو تمام جهانیان دیدند، همه رسانه‌های مخالف هنوز هم دست و پا میزنن تا بتونن این قدرت نظامی و در واقع ارزش و اهمیتی که این خاک عزیزمون همیشه داشته و داره رو کمرنگش بکنن که همیشه ناکام موندن و در واقع راه به جایی هم نمیبرن. خیلی ممنونم از شما، امیدوارم که تندرست باشید و خدا نگهدارتون.
مایه